أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیننده ها بحث را در هفته بسیج میبینند، بسیجی که خودشون نشون داد، بسیجی که یک ارزشه. گاهی از من یه جایی پرسیدن که نظر شما راجع به فلان گروه یا فلان شخص یا فلان مؤسسه چیه؟ من یه خطکش بهشون دادم، سرشون رو پای انداختم، دیگه هیچی نگفتن. گفتم اگر به مملکت ما حمله بشه این آقا مرد جبهه هست یا نه؟ تربیت شدگان ای آقا میرن دفاع کنن یا نه؟ اگر تربیت شدگان این آقا و خود آقا پاس جبهه میذاره، پیداست حرفا که میزنن راسته. اگر پا کولر گازی همش حرفهای فنی و علمی و اصطلاحی، ولی یه جو برای دفاع از مملکت اسلامی خاصیت ندارن، یه از تحقیقات تو کتابخونه های شوروی آمریکا و اتریش و اروپا پره. ما محقق خیلی داریم، اما اونی که مملکت رو نجات میده بسیجی ها هستن. باید محققین ما بسیجی هم باشن، روحانیون ما باید بسیجی هم باشن. هفته بسیج بحثی گوش میدید. در کجا هستیم؟ سالونی که سینما بوده، بدترین فیلم ها رو زمان شاه نشون میدادن، در کنار مسجد مرحوم آیت الله طالقانی، که بعد دیگه امت حزب الله بعد از انقلاب این سینما رو خریدن و ملحق به مسجد شدن. من چون برای بسیجی ها حرف میزنم، بسیجی هایی که مرکبن از دانش آموزان عزیز و دانشجویان عزیز و کسبه محترم و کارمندان محترم، گشت مجموعه ای از بسیجی ها و برادرمون آقای علمایی هم که با این که نمیشه گفت پیرمرد، اگر کسی کاراش جوونی بود به این پیر نگید. قرآن در سوره کهف میگه انهم فتیتون، اینا چند تا جوان مرد بودن، بعد در تفسیر داریم اینا پیر بودن، منتها چون روحشون روح جوون بود خدا به پیری که روحیش تازه باشه میگه جوون، و به جوونایی که افسرده هستن میگه باید گفت پیر. حالا قرآن نمیگه میگه پیر، عزیزش قرآن داریم، به پیری که روحیه جوان داره خدا جوان گفته، لابد عضوش هم میشه گفت. به جوان افسرده بی نشاط بی حال بعد میزدن بگه پیر. حالا من داره که برای بسیجی ها بحث امت میخوام بحث کنم، چون بسیج از امته، بحثی دارم راجع به امت و رابطه بین امت و رهبر. بحث خوبیه. قبل از اینکه بحثم شروع کنم میخوام چند دقیقه کارهای اینا رو ببینیم که قبطه بخوریم. من که خودم کار اینا رو میبینم لذت میبرم. چند دقیقه کارهای اینا رو ببینیم با هم، بعد من بحثمو شروع کنم. خب برادر پاشید کارتون رو انجام بدید. دستتون درد نکنه. امام فرمود اگر ایران ارتش 20 میلیونی داشته باشه، یعنی زن و مردش مجهز باشن، مسلح باشن، روشن باشن، این خصلت بسیجی بودن و آماده بودن ایران را بیمه میکنه. خدایا خیلی از بسیجی های ما شهید شدن، روحشون را از ما راضی بفرما، به ما توفیق پاسداری از خونشون مرحمت بفرما. حالا من چی میخوام بگم برای بسیجی عزیز؟ شما راجع به رابطه رهبر و امت امام و امت. موضوع بحث امام و امت. موضوع بحث اینه، اگر کسی به ما بگه ولایت فقیه چیه، ما در یک کلمه میتونیم جواب بدیم: مملکت حاکم میخواد همه دنیا مملکتاشون یه رئیسی داره. ما میگیم حاکم مملکت ما دو تا شرط داره: یک، اسلام شناس باشه. فقیه یعنی اسلام شناس، اسلام شناس عمیق، چون ممکنه کسی رساله هم بخونه مسئله هم بلد باشه، ولی این اسلام شناس عمیق نیست. فقیه یعنی اسلام شناس عمیق، عادل یعنی گناه نکنه. ما میگیم مملکت ما باید اختیارش در اختیار ولایت فقیه باشه، یعنی اسلام شناس عادل باشه. اما اسلام شناس باشه چون مردمش مسلمونن، مسلمونو به دست کفار و به دست غیر اسلام شناس نباید داد. و اما عادل باشه برای که هرچی به سر ما آمد اثر بی تقوایی هست. میگیم مملکت ما در اختیار یک مجتهد عادل باشه. حالا رابطه ما چیه؟ ما اگر خواستیم رابطه بین امام و امت رو بگیم، البته اینا که من میگم امام معصومه، منتها در زمان غیبت خود امام معصوم فرموده زمانی که دستتون به ما نمیرسه قائم مقام ما و جانشین ما مجتهد عادله. فعلا اونی که میگم مربوط به امام معصومه. روابط شرقمه، رابطه ها رو من بیشتر نشستم دستبندی کردم. یکی از رابطه ها رابطه اعتقادیه، بعد رابطه روحیه، رابطه اجتماعیه، رابطه نظامیه، یعنی در مسائل نظامی، در مسائل سیاسی، در مسائل علمی، در مسائل عاطفی، حالا در مسائل عبادی، یه خود رو اینها میخواییم انشالله با هم صحبت کنیم. عرض میشود که اما اعتقادی، شما در زیارت جامعه که بهترین زیارت هاست یا از بهترین زیارت ها داریم که وقتی ما میریم در مقابل امام معصوم و میتنیم میگیم مؤمنون بکن و به ما آمنتون به، هر چی شما میگید من قبول دارم. کافرون بعدو بکن و به ما کفرتون به، هر چی شما قبول دارید من قبول دارم. اعتقاد ما اعتقاد شماست، تسلیمم. آمد گفت آقا اگر سیبی رو نصفه کنی، گفتی نصفش حلال نصفش حرام، میگم چشم. اول باید امامت رو با عقل بشناسیم که کی باید رهبر باشه. ولی وقتی فهمیدیم رهبر عادله، دیگه چون و چرا؟ مثل پزشک. اول ما باید تشخیص بدیم ای آقا پزشک هست یا نه. وقتی گفت پزشکه، دیگه اگر گفت قرص دونیم کن، دیگه نمیگه آشه رو دونیم، دیگه حرف نزن. مگر پزشکه ماستی گفتم گوش بده. اگر گفت 600 به 600 کپسول بخور، نمیگیم آقا سر 600 من بخوام 5 لیتری بخورم. اگر گفت قبل از غذا، نمیگی چرا قبل از غذا، من بعد از غذا بخورم. اگر گفت با آب نیم گرم، نمیگی چرا من میخوام بزنم تو آب یخ. اگر دکتری ثابت شد، دیگه ما نقنق و چونه نمیزنیم. اول باید خدا را با دلیل عقل بشناسیم، وقتی شناختیم میگی تسلیمیم. امامت را میشناسیم، بعد که شناختیم تسلیمیم. در این چی مرجع تقلید بشه، اول برمیریم که اعلم باشه تقواش، بینش سیاسیش،
بعد فهمیدیم که این مسئله نداره دیگه هرچی گفت چش. از اعتقادی رابطه امت با دیتو باشه، هر که بخواد ببینه ولایت فقیه چیه، اینه ما از وقتی دستمون گذاشتیم تو دست امام شافراک آمریکا ترسید دیگه، لازمه که آقا حرف حسابی آخونده چیه؟ ما تا مادامی که بند به یک مجتهد عادل شدیم، هم آمریکا خار شد هم شاه فرار کرد. از وقتی هم که از امام جدا بودیم بستر ما آمد اون چه بستر ما آمد. بله یه وقت ممکنه شما بگید زمان شاه ارزونی بود، جمهوری اسلامی پدر مردم از گرونی در اومد، اینو میفهمم، چون او پنیری که تو میخری منم میخرم، گرونی هست، اما نفت فروختن و سوبسید دادن و یه ارزونی موقت بدونی که روستای ما نه آب داشته باشه نه برق داشته باشه نه... شما اینطوری حساب کن، مقداری که در جمهوری اسلامی مدرسه ساخته، وزیر آموزش پرورش میگفت هر 5 ساعتی یه مدرسه ساختیم، چه زمان شایی بود؟ اگر خواسته باشیم پول نفت و مدرسه بسازیم و سوبسید ندیم باید نرخ پنیر بره بالا. ما دو تا پدر داریم، یه پدری که هر شب هر چی کاسبی میکنه میاد خونه، میوه تخمه نمیدونم کدو بلال زارت بستنی بچه ها آدم شکولات تفک فلا، این پدر رو همه بچه ها دوستش دارن میگن قربوش هم. یه پدر هم سختگیری میکنه، هی بچه ها میگن کیف، میگه خیلی خوبه کیف، کیف پاره رو بدوز با هر چی چونه میزنن گریه میکنن. اون پدر دومی چیزی برای بچه ها نمیخره، اما یه قطعه زمین میخره که بچه که دومات شدن یکی پنجم زمین بشه. پدر اولی یه بار مصرفه، یعنی یه پفک و یه آدم. پدر دومی پدر عاقلیه، نفروختن و پفک نمکی مفتدن این پدر خوبی نیست. پدر خوب اونیه که ولو بچه ها میسوزن و گریه میکنن خیلی قصه گریه بچه ها رو نخوره. حساب کنه ما چند تا صد داریم، چند تا دانشگاه داریم، دانشجو زمان شاه چقدر بود؟ زیر 100 هزار تا، الان بالای 800 هزار تا، آقا 700 هزار تا دکتر مهندس خواسته باشه به مملکت اضافه بشه، این یه جای با پولش در بیاد. وقتی میخوان یه جای پولش در بیاد پدرمون هم در میاد. اینه دیگه، دو رقم پدر داریم. پدری که حالا بری در این حال باید حساب که چی کدوما در آینده بهترن. از نظر روحی و عاطفی داریم و به کم یا نفس هم آدم وقتی امام داره دا خیالش راحته. شما نقش مقام معظم رهبری رو خیلی خوب درک میکنید. امام از دنیا رفت، رادیو صبح ساعت 7 خبر رحلت امام داد، یک مرتبه همه دلاش توره، وای کسی نمیگفت امام رفت، همه میگفتن چی خواهد شد در رحلت امام، یه قصه میخوردن، اما خطری که دلهوره آورد چی خواهد شد. یه مرتبه شبش رادیو تلویزیون گفت که مجلس خبرگان تقسیم شد، آیت الله خامنه ای رهبر این تا گفتن ایشون رهبر شد یه مطلب دل آروم شد. من حالا فهمیدم که میگن علا به ذکر الله، یه مطلب مقام معظم رهبری ذکر الله شد، یعنی همیتون که به ذکر الله تطمئن القلوب، با رهبری ایشون هم تطمئن القلوب، دل آروم شد. خب الحمدلله شاگرد امام، مرید امام، یار امام، به هر حال بکم یا نفس الهم و یک شفا ور، با داشتن رابطه بین امام و امت دل آرامه. در جبهه گاهی وقتا علمای پیرمرد میرفتن، خاصیتی هم نداشتن، گاه بتیجیه چایی هم درنش میذاشتن، حال نداشت را بره، اما همین که این در جبهه حضور داره این بسیجی ها شارد میشن. خدا رحمت کند آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی، از علمای کمر خمیده 80 ساله 90 ساله، از مشهد تا میشد با کمر خمیده با ریش سفید عالم 80-90 ساله میرم پلو بسیجی ها. آیت الله اشرفی میگم منو در اصفهان پلو بسیجی ها دفن کنید. همین که آیت الله اشرفی که نمیتونه تیراندازی کنه که، اما وجودش آرام بخشه. البته امامان ما ایتون نبودن ها، امام باقر رو میخواستن دست بندازن، حالا یا میخواستن امتحان کنن، نمیدونم حالا درزی داشتم یا نداشتم، مرضی داشتم یا نداشتم. گفتم بلدی تیراندازی کنی؟ گفت والا جوونیامو تیراندازی میکردیم دیگه، حالا دیگه ما پیر شدیم. گفت حالا ببینیم، تفنگو گرفت، اون اسلحه رو گرفت، 17 تا فشن روام زد، یه مرتبه چشماشون باز شد. امام باقر 17 تا گله روام زد. مسلمانای ما حالا مثل من شدن بعضیاشون، وگرنه یه کشتیگیر ما پلو پیغمبر گفت یا رسول الله کشتی بگیریم. کشتی گرفتی به ایمان میارم. گفت آخر نبوت یه رفتی به خود. گفت من پلونم، من اصول دین کشتی، زمینم زدی قبولت دارم. گفت مثلا زمین زدن چه میکنی؟ گفت آخه کتی تو حجاز کمر منو به خاک نماریده. گفت خب اگر من به خاک ماریدم چه میکنی؟ گفت یه بوستان میرم. حدیث داریم فقط. گفت باشه، لباسش یه خورده سبک کرد و گلاویز شدم. چنان پیغمبر کوبیدش به زمین، این پا شد یه خورده نگاه که گفت یه بار دیگه. گفت خب گوسفند رو بده. گوسفند گرفت و دفعه دوم باز حسابی درش به زمین. یه گوسفند دیگه پیغمبر ازش گرفت. گفت یه بار دیگه. سه دفعه ازش به زمین. سه تا گوسفند ازش گرفت. این خیلی ماتش بود. بوختش بود. گفت خیلی خوب. حالا سه تا گوسفند هم مال خودت. بردوا خرومه. البته غیر از در تیراندازی اینها. این که اسلام بردوا خدا حروم میدونه جز در تیراندازی، این معنا داره دا. معنیش اینه که مردم با تیراندازی رو، یعنی بازی رو با گرمش کرد. آرام بخش امام برای جامعه آرام بخشه. رابطه عاطفی که با امام داریم، من احبکم فقط احب الله. هر که امام رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره. فما احلا اسماءکم، چقدر اسمتون شیرینه. محب لکم، دوستتون دارم. حضرت ابراهیم وقتی مکه رو میسازه، کعبه رو میسازه، میگه فرج الافعدت من الناس تهوی الیهم، خدا یه جوری کن به ذریه من دلها روانه شود، یعنی دلها را به سمت بچهای من روانه کن. رابطه عاطفی با امام، حب به امام، عشق به امام، احترام امام. به ما گفتن دست بی وضو رو اسم امام نیزار. حتی خاکی که امام رو شهید شده به نام خاک کربلا، اگر تربت کربلا جیبته، یه وقت تو دستشویی تربت کربلا افتاد تو چاه، اون چاه دیگه نبود آب آلوده واردش بشه، چون خاکی که خون شهید روش. اینا معنا داره دا. ایشون میگن در نماز خاک کربلا یعنی شهدا رو فراموش. معنا داره. خاک کربلا یعنی شهیدا یادت نره. یه حدیث داریم، امام رضا وقتی میخواست بیاد مرو در نیشابور، امام رضا علیه السلام وارد نیشابور شد، داریم در سفینه نصف روز مردم به امام رضا نگاه میکردن و گریه میکردن. نصف روز مردم نیشابور نگاه میکردن و عشق بود. هیچ چیره میگفتن عشق به امام. این رابطه ها خیلی مهمه. در دعای ندبه بریم عزیزان علی ان ار الخلق ولا ترا، سنگین هر کسی رو میبینم اما تو رو نمیبینم. عشق به امام و انس به امام، رابطه مردم با امام، رابطه اجتماعی. رابطه اجتماعی هم آیاتی داریم. والباب المبتلا به الناس، اصلا اسلام خواسته بین مردم و عالم رابطه داشته باشیم، ولذا گفته نگاه تو صورت عالم عبادته، نگاه به درخونه دانشمند عبادته. یعنی اگر دو تو کوچه میگین از این کوچه بریم نگاه به درخونه دانشمند. این چیه؟ نگاه به درخونه دانشمند عبادتی یعنی چه؟ یعنی باید درخونه دانشمندان شلوغ باشه. اگر خواستیم یه چیزی تشویق زیاد بشه تو جامعه باید اونو تشویق کنیم. دها بدیم به اینها و تلفت الفرقه. در جامعه امام نخید که دونه ها رو به هم متصل میکنه. سمعنا و اطعنا. قرآن میگه مؤمنین به انبیا که میگفتن هر چی میگه چشم. اصلا قرآن میگه مؤمن اینه، انما المؤمنون الذین. مؤمن کسانی هستن که علامت مؤمنه که هر کاری میخواد بکنه از رهبرش اجازه میگیره. داشتن خندق میکندن کارگرات دور مدینه، داشتن خندق میکندن، بعضی هاشون میخواستن برن مرخصی، میمدن و گفتن یا رسول الله ما یه هفته داریم خندق میکنیم، حالا امشب میخواییم بریم حالو زن بچه، اجازه میفرمایی؟ تکون میخواستن بخواهن اجازه میرسن. آیه نازل شد لم یذهبوا حتی یستعزنو. تکون نمیخوردن جز این که از پیغمبر یستعزن. یعنی چی؟ بعد میگه فاذستعذنوا کله بعض شأنهم فاذن. اگر اومدن مرخصی بگیرن بهشون مرخصی بده، خودشون سنگین نباشه. اصلا فرق بین بسیج و ارتش دنیا اینه، اونها اجباریه ما داوطلب. و کار اجباری مهم نیست، اگر منو به پای دیوار بستن پول ما در آوردن اینا نمیشه نیت خمس کرد. ازت کشیدن بیرون، خمس نه که با پا خودت. اگه فرق بین خمس و مالیات هم همینه. آخه بعضی هم میگن آقا ما این مالیاتی که به دولت میدیم جا خمس حساب نمیشه. بسم الله تعالی نه. چرا؟ برای که اونو ازت میگیرن خمس رو باید بدی. اگر کسی تو حوضت انداخت این غسل جنابت نیست، غسل جمعه هم نیست، غسل باید خودت لخشی نیت قصد کنی. آب تشیدن تو صورتت این وضوع نیست. کار عبادت رو باید آدم خودش انتخاب کنه. کار عبادت انتخابیه نه انفجاری. کار زورکی اگر یکی زیرو شما الان داره اینها کف دارید برای که با اختیار، وگرنه اگر یکی زیرو از بلندی هولش دادن پادرش کف نمیزنیم، اینو هولش دادن. حلو کسی است که بپره، اونیست که هولش بدن. باید یک کار انتخاب کنه. بسیج یعنی یک کار من انتخاب کردم. فقر هم همینطوره. ما دو تا فقیر داریم، فقر انتخابی، فقر تحمیلی. فقر انتخابی یعنی چه؟ یعنی من راه پول برام هست اما نمیخوام، میتونم پول بگیرم. ما الان در تهران پزشکانی داریم که یه روز از هفته بخشی از عملیات جراحیش رو پول نمیگن. مثلا میگن که ما تو 5 تا مریض 3 تاشو مجانی جراحی میکنیم. این پزشک میتونه پولدار بشه، پولدارتر بشه یا پولدار بشه. نمیخوام. این فقر ارزش داره که میتونم ولی سراغش نمیره. این ارزش داره. اگر چشم داشتی به دختر مردم نگاه نکردی با تقوا هستی، وگرنه من کورم ولی زن نگاه نمیکنم. خیلی آدم خوبی هستی. این که ایشون خیلی آدم خوبیه، در عمرش غیبت نکرده. چرا لاله؟ غیبت نکردن لال و نگاه نکردن کور و هل دادن از بلندی و هل دادن تو استخر، اینا هیچ کدوم با پاشیدن به صورت، اینا هیچ کدوم غسل و وضو و خمس و حلونی نیست. باید اینا این کار رو انتخاب کنه. بسیج یعنی چه؟ یعنی انتخاب کردم شهادتو، انتخاب کردم برم جبهه. یکی از بسیجی های جمهوری اسلامی ایران از صد تا رئیس جمهور ارزشش بیشتره. بیان من خیلی آسونه. من میگم صد تا رئیس جمهور به صف وایسن، صد تا رئیس جمهور به صف وایسن. رئیس جمهور آمریکا میاد از کنار اینها سان میبینه، میاد کنار اینها رد بشه. رئیس جمهور آمریکا به هر یکی از این 100 تا رئیس جمهور سیاسی ها بره خیره بشه، اون رئیس جمهور میترسه. اما ما تو ایران ده ها هزار بسیجی داریم که اگر رئیس جمهور آمریکا سیاسی ها شده تق میزنه تو گوشش. یعنی ما 16 سالهایی داریم که یکیشون از 100 تا رئیس جمهور ارزشش بیشتره. اگر 100 تا رئیس جمهور کنار هم باشن و رئیس جمهور آمریکا به یکی خیره بره رنگش میتره و ما بسیجیایی داریم که اگر خواسته بشه رئیس جمهور آمریکا خیره بره بش دندوناشو میشکنه. رابطه ما با امام خیلی برکت داشت برای ما. رابطه نظامی، رابطه نظامی چیه؟ در رابطه نظامی داریم که الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح. یه قصه داره براتون بگم. در جنگ احد مسلمان ها لتوپار شدن، دشمنم رفت و مسلمان ها لتوپار شدن. مسلمان های زخمی آمده بودن مشغول پانسمان و مداوای بدنشون بودن، مجروح بودن، مشغول مداوا بودن. پیغمبر فرمود آی زخمی ها، میخوام با این که زخمی هستید یه بار دیگه با بدن زخمی برید جبهه. همین الان دو مرتبه بریم جبهه. سالمام نمیخوام بیان، میخوام همون زخمی ها بیان. آخه گاهی وقتا میگن آقا پول میخوای از پولدارا بگی؟ میگیم آقا نمیخوام از پولدارا بگیریم. هر چی کار خیره همین طبقه 12 کردن، این کارا هم همین طبقه بکنن. همین میخوام امام به خواب یک نفر آمده بود روزای اولی که از دنیا رفته بود، گفته بود قبر منو و مرقد منو نمیخوام سواس بسازن. آدمای بودن که ممکن بود بانی بشه یه کار مهمی بکنه، من میخوام همین پولا که تو ذریح میریزن، همین مردم، همین خود مردم بسه. من مال مردمم، اگر خواستم قبرم هم تعمیر کنن همین مردم باشه. قرآن میگه الذین استجابوا لله وللرسول، درود بر اونهای که با بدن زخمی بازم گفتن یا رسول الله، گفت بیا میای. و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر. قرآن ستایش میکنه از افرادی که وقتی پیغمبر بهشون میگه حرکت، فما وهنوا و ما ضعفوا، نه خستگی نه کوفتگی نه بیحالی، با عشق میرن. رابطه سیاسی، آقا کجا با تقلید کنیم؟ یکی از اشکالای ما اینه جای تقلید نمیدونیم چیه. آقا یه محور بگم، هر چیزی که میشه حلال باشه میشه حرام باشه اونجا با تقلید چه؟ حلقه طلا بر مرد میشه حلال باشه میشه حرام باشه؟ اینجا میپرسیم تمام مراجع تقلید میگن حلقه طلا بر مرد حرامه، نماز باش باطل، نمازم نخونی دائما حلاله. من نمیدونم این طلا فروشا که حلقه درست میکنن جواب خدا رو چی خونده. و گاهی هم میگن خانم گفتی، من وای به دومادی که خانم بترسه، دوماد ذلیل، به خانم بگو من گناه نمی کنم. خلاص دومادی که اینقدر بیارزه که نیست که، بگو آقا من گناه نمی کنم. خلاص در این که حلقه طلا حرامه، هم میشه حلال باشه هم میشه حرام، باز بپرسیم آقا این سفر میشه حلال باشه میشه حرام باشه؟ پس تقریبا فقط ما نماز نیم. آقا بازار ببندیم یا نبندیم؟ ممکنه بازار بستن واجب باشه، ممکنه بازار بستن حرام باشه. پس در بازار بستن هم با تقلید بکنیم. تقلید که مال قصاله و تیمم نیست. آقا راهپیمایی بکنیم یا نه؟ میشه راهپیمایی واجب باشه میشه راهپیمایی حرام باشه؟ آقا صلوات فرستادن ممکنه حرام باشه؟ که تو من دارم حرف میزنم شما میگید اللهم صل، بابا حرف نزن، من دارم حرف میزنم. اصلا گاهی وقتا وسط سخنرانی شما صلوات بفرستی چه حدیث منو به هم بزنی، این صلوات شما ممکنه حرام باشه. هر چیزی ممکنه حرام باشه ممکنه. بنابراین وقتی ما میگیم امام و امت، فقط مال نماز و روزه نیست که پشت سر آقا نماز بخونیم، در همه کارا که شاید حلال باشه شاید حرام باشه. آقا شغل بخوام انتخاب کنم، شرکتی بخوام بزنم، آقا این شرکت ممکنه درآمدش حرام باشه، ممکنه این رقم قرارداد با بانک حلال باشه، ممکنه حرام باشه. پس تقلید مال نماز و روزه نیست. هر چیزی که شاید حلال باشه شاید حرام با تقلید کرد. در مسئله سیاسی هم ما با تقلید بکنیم. نکته ای که اینجا باید بگم اینه که اشکال در آدم هر مسئله را یکی که تقلید کنه نه. بنده خودم الان همین کارو میکنم. در مسئله سیاسی اگه آقا تقلید میکنم که یقین دارم این فهم سیاسیش بیشتر او آقاست. در مسئله عبادی هم از یه آقا دیگه تقلید میکنم. تقلید تفکیک برداره. شما آقا دکون بقالی، یه بقال خربدش خوبه یه بقال اناراش خوبه، چه میکنی؟ از یکی انار میخری؟ از یکی خربده میخری؟ یکی جا مثلا لبنیاتش خوبه، یه جا میوهش خوبه، هرچی. ما الان در تقلید اگر رسیدیم به این که یه چیزی در مسئله سیاسی واقعا خیلی بیش از هر مجتهدی میفهمه، یه چیزی هم در مسئله عبادی، اینجا آدم هیچ اشکال نداره، خود آقایون اجازه دادن که آدم در تقلید مسئله سیاسی را یکی تقلید کنه. ممکنه من اعلم نباشم، اما ممکن در ذریعه راهی در واقع کارا چه میکنی؟ شما در رانندگی تقلید میکنی از راننده پا یک، در خیاطی تقلید میکنی از خیاط درجه یک، زلف رو به آرایشگاهی میدی، لباس رو به خیاط میدی. انسان مانعی نداره، چون ما دینمون هم مسئله حکومتی داره، هم مسئله سیاسی داره، هم مسئله عبادی داره، و تفکیک در تقلید اشکالی نداره. رابطه با امام از دنیا گرفته تا روز قیامت. روز قیامت هم قرآن میگه یوم ندعو کل اناس به امامهم. روز قیامت هر کی دنبال اون رهبری میگرده که تو دنیا قبول کرده. در دنیا عقب هر چه بروی در آخرت هم عقب همون میری. ولذا خیلی ها که تو دنیا عقب یک کسی میرن اگر بهش بگی خدا انشالله در آخرت با ایشون پایشون مخصوص هستم. میگن نه نه نه، میگن پس از دنیا عقبش بدید. در دنیا عقب کسی بروید که خوش دو بیاد، در آخرت هم عقبش باشید. یوم ندعو کل اناسن به امامهم. قرآن میگه روز قیامت هر گروهی رو با رهبرشون محشور میکنیم. مسئله اطاعت از رهبری این یه چیز دنیایی نیست، از دنیا هست تا آخرت. ما خیلی خیر و برکت دیدیم از رابطه بین امام و امت در اعتقاداتمون، در مسائل علمیمون. باید از عالم بپرسیم. عمل بی تقلید باطله، منش همینه. به هر حال رابطه ما با امام، با رهبر، با مجتهد عادل باید رابطه تنگ و تنگ باشه. مسجدامون همینطور که الان این مسجد شما دیدید، مسجد هست و تربیت، مسجد هست و بسیج، مسجد هست و کتابخونه. الان مسجد ما داره زنده میشه. ما الان مسجد داریم 18 تا کار خوب دیگه هم توش میشه. یعنی وام هم به فقرا میده، صندوق برای ایتام داره، مسجد داریم، همه چیزی. و مسجد اگری که اون نباشه تو صرف نمیکنه. وگر نه آدم یه مسجد بسازه، حالا که گرونیه مسجده ارزون ده میلیون میشه، بعضی مسجده که سر از ده ها میلیون میزنه. مسجد ساده ده میلیون، وقت ده میلیون بره دست پیرمرد، یعنی هر نماز یه میلیون، یه میلیون رو بزنیم تو بانک ما 25000 تومان میدن، یعنی ما 25000 تومان بدیم بره نماز این، وقت ما چهار روزه 30 روز، چهار تاش که جمعه بسته، ما 25 لیتر مسجد واسه یه میلیون 25000 تومان سودشه. قیمت تاوانی حساب میکنه، یعنی روزی 1000 تومن. یه مسجد 10 میلیونی مال 10 تا پیرمرد، هر نمازی 1 میلیون، هر روزی هر 1 میلیون، بله هر 1 میلیونی 25000 تومن. 25000 تومن مال ای آقا نمیترسه، یعنی گرون تموم میشه. مثلا میگه مالک اوم الدین 320 تومن، ایاک نعبد و ایاک نستعین 320 تومن، یعنی هر کلمه 300 تومن. اگر مسجد توش آموزش نباشه، آموزش قرآن نباشه، روحانی مسجد هم باید بعد از نماز بشینه با مردم اختلاط کنه. تو تهران یه مسجد رفتم اطراف حضرت عبدالعظیم، دیدم روحانیش بعد از نماز نشسته، مردم میان انواع مسائلشون هم اونو حل میکنه اون مشکل رو. و مردم اگر روحانی با مردم با مسجد گره بخوره خیلی خدمات میشه، همه مشکلات حل میشه. سابق که مسجدها پر بود همه مشکلات تو مسجد حل میشد. مسجده که میگن قدرها به تسلا کسی نمیاد، میدونی خاصیتی چیه؟ خاصیتی اینه که فقیر تو اون محله از فقر میمیره، وقت باید کمیته امداد و بهزیستی و بنیاد پونزه خورداد برای با غلام فقیرها رو پیدا کنه یه چیزی بده. اگر همه مردم با قدرها به تسلا برزن تو مسجد، فقیر و غنی معلوم میشه، مشکلات معلوم میشه، خود مردم تو خود مسجد حل میکنن. نه کمیته امداد لازمه، نه بهزیستی لازمه، نه بنیاد پونزه خورداد. اگر خود شیر روغه داشته باشه نه کره لازمه نه خامه. ما شیر چربی که گرفتیم بعد میبینیم پنیر خوش نمیره فرو، هی کره عبیرو قاتش میکنیم. این که کره قاتش میکنیم چون شیر خشکه. اگر مسجد ما رونق داشته باشه نیازی به بسیاری از مؤسسات نیست. یه نفر تو مسجد پا میشه میگه پسر من در فیزیک شاگرد اوله، روز نیم ساعت میاد بچه های محله که در فیزیک تجدید شدن بیان کمک. یه نفر میاد میگه پسر من استاد قرآنه، بچه‌ها که قرآنش خوب نیست بیان روز نیم ساعت بچه من معلم میشه. اصلا تو محله شاگرد اول میشه معلم، تو خود مسجد شاگردای تزیین میاد. اصلا نیازی نیست که دیگه پدر پول بده معلم سر خونه بگیره، خیلی مشکلات حل میشه. پزشک میاد نماز میخونه، کیفش هم میاره، دو نفر تب دارن پشت سر همون پشت سر نماز آقا دو تا مریض هم میبینن. نیاز به سفر و درونزا و بلیط و ویزیت، اگر هر پزشکی هفته یه شب برای مسجد، اگر هر استادی و خطاطی، من خطم خوبه مثلا، البته خط من بده، اگر یه چیز خطش خوبه، یه خطاط هفته یه شب بیاد مسجد، که من هفته یه شب میام مسجد، آقایونی که خطشو بده من تمرین خط میکنم، همه مردم محله خطشون خوب میشه. ما تصمیم نگرفتیم حتی هفته یه شب بریم مسجد و از وقتی مسجد خلوت شد و رابطه با روحانی کم رای بشه خیلی ضرر میبینیم. دیدیم مزه رابطه مردم و امام را در ماجرای امام و انقلاب دیدیم. خدایا این پیوند بین امام و امام و امت را، پیوند بین رهبر و امت را، پیوند بین مسلمین و مسجد را روز به روز گرمتر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.